جای آفتاب تأمین شده است. خدمات فنی کتابخانه نیز که با همه بخش‌های اصلی ساختمان ارتباط مستقیم دارد، در 4 تراز در شرق بنا گسترده شده است. سبکترین عناصر ساختمان چون گالری‌ها و بخش‌های اداری و مدیریت در طبقات بالایی جای گرفتند. نورگیری این فضاهای متنوع یکی از عوامل شکل دهنده حجم بنای کتابخانه است. انواع پنجره‌های شیشه‌ای مرتفع، نورگیرهای سقفی و حیاط‌های مرکزی پراکنده در طرح، نور خورشید را به عمق بنا می‌آورند. تدابیری که برای توسعه پایدار و صرفه‌جویی انرژی از مراحل اولیه طراحی اتخاذ شد، همراه با استفاده از سیستم‌های مدیریتی خودکار، باعث کاهش 25 تا 40 درصدی حجم بار برودتی حرارتی، مصرف کل برق و برق اضطراری و مصرف گاز در مقایسه با ساختمان‌های مشابه شده است. در طرح آزاد و غیر هندسی فضای سبز پروژه، ترکیب گونه‌های گیاهی به شکلی است که منظر کتابخانه در همه فصول تنوع رنگ و پوشش گیاهی دارد و برای کاهش تشعشعات خورشید، درخت‌های بلند قامتی از گونه‌های خزان کننده در محوطه غربی بنا کاشته شده است. آجری که به عنوان عنصر اصلی نما از جنس خاک نسوز انتخاب شده، در برابر نوسانات جوی و دوده و آلودگی هوای شهر مقاوم است. از ویژگی‌های این آجر که در ابعاد خاص و متناسب با احجام و تناسبات کلی بنا طراحی شده، هماهنگی رنگ آن با طبیعت اطراف است. رنگی که در طول روز تغییرات نور خورشید را در خود منعکس کرده و از اوکش در ظهر تا اخرا در غروب در نوسان است. در گذر اول این بنا چون کشتی اقیانوس پیمای غول پیکری به چشم می آید که در بندری پهلو گرفته است، اما با عبور از پیاده روها و پلها و میدانگاه ورودی بیننده در می‌یابد که همه عرشه‌ها باز و درها پذیرایند و کم کم ویژگی‌های انسانی این ساختمان استوار و عظیم الجثه بر او آشکار می‌شود. این بنای درونگرا بی هیچ نشانی از قوس و گنبد و کاشی‌کاری ذاتاً ایرانی است و به شیوه بهترین نمونه‌های معماری ایرانی در شناختی عمیق از تاریخ، فرهنگ، هنر و شرایط اجتماعی و اقلیمی این سرزمین ریشه دارد. پس از آشنایی با عظمت و شکوه تالارهای مطالعه و فضاهای گسترده اصلی بنا، بیننده با گردشی آرام راه به فضاهای دنج و خلوت بیرونی می‌یابد. میدانگاه‌ها، پیاده‌روها و پله‌ها، حیات‌ها و گوشه کنارهای پر رمز و راز با سکوت و ابعاد انسانیشان او را سحر کرده و به جستجوی کنجکاوانه وامی دارد. بازی‌های زیبای نور و سایه بر حجم و رنگ بنا، کوران نرم هوا در لابلای دیوارها، درخت‌ها، باغچه‌ها و آبنماها و نسیمی که در ظهر داغ تابستان نم و خنکی حوض‌ها را با خود می‌آورد، زمزمه‌ای آشناست که از لطافت و صفای روح ایرانی حکایت دارد.
سرکار خانم فاطمه ستاره، کتابدار، کتابخان برای کودکان و جوان از استان فارس، شهرستان فسا، که کارشناس ارشد اطلاعات و دانش‌شناسی، منظور کتابداری، می باشند. سرکار خانم فاطمه ستاره، سلام بر شما.
سلام، سلام، حال شما خوبه؟ در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سپاسگزارم از این که لطف کردید وقتتون رو به ما دادین.
خواهش میکنم، انجام وظیفه‌ام.
سرکار خانم ستاره، شما چه مدتی است که کار کتابداری انجام میدید؟
من حقیقتش به صورت رسمی الان 4 سال هست که استخدام نهاد کتابخانه هستم. داخل کتابخانه به عنوان مسئول کتابخانه و کتابدار مشغول به فعالیت هستم.
بفرمایید که شما اطلاع دارید که به اصطلاح به چه ترتیب کتابخانه های عمومی واحداش افزایش پیدا میکنن؟ یعنی این که بنا به جمعیتی که مثلا شهرستان فساد داره، الان اگر ان تا کتابخانه عمومی داشته باشه به چه ترتیب میشه که میشه 11 تا 12 تا 15 تا؟ اصلا میشه این کار؟
تعداد کتابخانه با توجه به جمعیت آن بستگی داره که حالا یه کتابخانه تعداد زیاد میشه یا ای که مثلا داخل اون منطقه کتابخانه نباشه یا منطقه محرومی باشه. حالا ما کتابخانه در سطح شهرستان داریم، کتابخانه روستایی داریم. با توجه به اینا هست که حالا تعداد کتابخانه ها افزایش بدن، یعنی هم جمعیت هم فاصله نسبت به اون کتابخانه عمومی. حالا اگر باز سوالی هست من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم عرض کنم که موقعی که به شما گفته میشه کتابهایی را از قفسه ها در بیارید و اینا رو دیگه در معرض عموم قرار ندید، شما چه میکنید؟
کتاب ها، حالا اگر ما بخوایم کتابی مثلا از قفسه، دو تا بحث هست. حالا یه موقع با توجه به اون قوانین کتابخونه که حالا کتاب مثلا محتوای آن ایراد داشته باشه یا اینکه مثلا کتاب مستهلک شده باشه، یعنی قابل استفاده نباشه، قابل تعمیر نباشه، محتوای اون حالا فرسوده باشه، اینا ما میتونیم دیگه. به هر حال کتابخونه مثل یک اندامواره زنده و پویا هست، ما باید اونو پویا نگه داریم. این موارد هست که حالا ما کتابی را از قفسه بیرون میاریم.
بله، کتابی که حالا مستهلک طبیعتاً باید ترمیم بشه و دوباره در دسترس قرار بگیره. من خود چون افتخار داشتم سالها توی کتابخانه کار کردم، البته نه کتابخانه‌های دولتی. بسیار خوب، بفرمایید که در مورد کتابخانی برای کودک و نوجوان بفرمایید، مشتاقم بشنوم.
خواهش میکنم معیاراشو بگم، حالا چون کتابخانی وقت عمده و گسترده‌ای هست.
بله،
اگر نکته ریزی مد نظرتونه بفرمایید که من خدمتون جواب بدم.
این جزء کارهای روتینه به اصطلاح کتابخانه‌های عمومی هست، جزء برنامه‌های معموله؟
کلن کتابخانی حالا به هر حال برنامه های مختلفی داخل کتابخانه های عمومی اجرا میشه. حالا بحث شاهنامه خانی هست، بحث قصه گویی هست، بحث اوریگامی یا کاردستی هست، به هر حال بحث آموزشی، حتی مثلا مرور درس ها، کارگاه های آموزشی دیگه متناسب با همون منطقه، همون بومی که حالا اون کتابخانه اونجا قرار گرفته و ای که اعضای اون کتابخانه مشکلی چیزی مبتلا به اون هستن، یه سری کارگاه ها برگزار میشه. نشست های کتابخان هست، جمع خانی هست که حالا بچه ها میان اونجا داخل کتابخانه انجام میدن، یا اینکه حتی یه وقتی هست وقت اسباب بازی هست دیگه، اوقات فراغتشون مخصوصا تابستون اونجا میگذرونه.
بله، کاری که سالهای سال کانون پرورش فکری انجام میداد و الان نمیدونم اصلا کانون پرورش فکری در چه حالی هست.
به هر حال کتابخانه عمومی و کانون هم میتونن با هم همکاری داشته باشن. برنامه چیزی، یعنی در راستای هم باشن، نه که حالا رقیب هم باشن. حالا اگه برنامه چیزی باشه اونا هم بیان با مشارکت هم انجام بدن. به هر حال چون رساله کتاب و کتابخانی هست،
درست،
حالا بخش گسترده که دیگه اعضا استفاده میکنن کودک و نوجوان هستن.
بله.
دیگه به نظر من اگر کانون ها اونایی که متصدی امر خواندن و مطالعه هستن با هم همکاری داشته باشن، کتابخانی میتونه گسترش پیدا کنه.
شما توی حوزه کتابخانی به مخاطب سنیتون، گروه سنی که کار میکنید چی هست؟
به هر حال ما کتابخانه عمومی هستیم، یعنی بله. از کودک 1 ساله ما داشتیم تا پیرمرد 67 ساله.
بله بله.
دیگه با خواهش با عموم مردم با هر سلیقه‌ای ما برخورد داشتیم. حتی افراد تحت پوشش بهزیستی، یعنی نیازهای خاص، اونایی که حالا به لحاظ جسمی روحی مشکلی داشتن، ما حتی برای اونا هم برنامه داشتیم.
چقدر عالی، چقدر عالی. مثلا چه برنامه‌هایی؟
حالا تو این قشر به هر حال چون قشر حساسی هستن، برنامه نقاشی، رنگ‌آمیزی، این خودش باعث میشه همین که از خونه بزنن بیرون، بیان داخل کتابخونه در جمع قرار بگیرن، همین باعث شده که روحیهشون تقویت پیدا کنه. و ما سمسریم با همکاری بهزیستی اینجا برنامه داشتیم، همون نقاشی و رنگ‌آمیزی، و واقعا روحیهشون اثر داشته، بچه‌ای که میمدن استفاده میکردن.
چقدر عالی. ما توی یک شهریور ماه سالگرد تولد مرحوم پوری سلطانی هست، از نسل تقریبا از نسلهای اول کتابداران ایران زمین. من خودم امیدوارم که تمام کتابداران ما تأثیر بکنن به کسانی مانند خانم پوری سلطانی و کتابدارانی که همیشه به اصطلاح منتدار، ما منتدار اونها بودیم، همچنین حضرت عالی. خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو دادید به ما. فرمایش دیگری دارید بفرمایید.
زنده باشین. انشالله که همه بچه ها دسترسی به کتاب داشته باشن، مخصوصا کودک و نوجوان.
بله، چه دعای عالی، چه دعای عالی. خداوند شما رو حفظ کنه خانم ستاره.
سلامت باشین، خواهش میکنم. همچنین شما بزرگوار که واقعا تو هیته فرهنگ کتاب و کتابخوانی، حالا چه از طریق رادیو چه از طرق دیگه، واقعا دارین زحمت میکشین، شما و همکاراتون در مجمع رادیو فرهنگ.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. بدرود.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
هیچ میدونستید که نیما یوشیج، آنطور که تاریخ ادبیات معاصر میگه، به عنوان بنیادگذار شعر نو یا یکی از بنیادگذاران شعر نو از اون یاد میشه، کتاب کودک هم داشته؟ ذوق‌آزمایی نیما یوشیج کم نظیر بوده. به عنوان هم یک شاعر هم یک ادیب، انواع گوناگونی طبع آزمایی کرده، از به اصطلاح طبع آزمایی در شعر کلاسیک فارسی که شاهکارهایی داره، قصاید جالبی داره، تا شاهکارش که شعرهای نوش هستن، شعر نوین ایران، زمینه نظریه شعر، نقد ادبی، نقد داستان و همچنین داستان و نمایشنامه هم داشته، به ویژه داستان کودکان. دوتا داستان مشخص تمام شده برای کودکان داره به نام توکایی در قفس و آهو و پرنده، که کانون پرورش فکری اونها رو در دهه 40 و 50 بارها چاپ کرد. اما خدمتتان عرض کنم که من کتابی دارم از نشر ماهریز که این دوتا طرح نیما یوشیج برای کتاب کودک، ای بسا که میخواسته این طرح رو گسترده بکنه و به صورت کتاب کودک در بیاره. این از اون چیزای نایاب و کمیابه برای آشنایی با کارهای نیما یوشیج. بهتون بگم که سیروس طاهباز اینا رو ویراسته کرده در میان یادداشت‌های نیما یوشیج، خدایش رحمت کناد. این کتاب تصاویری هم داره، نقاشی هایی داره از بهرام دبیری. قصه اول قوله. قول قصه ها یک روز هوس کرد از باغ خود بیرون بیاید و چرخی در ده بزند. همین که به میدان ده رسید چشمش به بچه ها افتاد که بی خیال و بی خبر از هر چیز سرگرم بازی و خنده بودند. قول چپ چپ به بچه ها نگاه کرد. بچه ها ترسیدند و سر جایشان خشکشان زد. همه جا ساکت شد. قول همینطور نگاه کرد و چشم خود را از بچه ها بر نداشت. قول وقتی دانست ترس او در دل بچه ها تأثیر کرده با آنها گفت بیایید برویم تو باغ انار من. چشم بچه ها از شنیدن کلمه انار برق زد. بدون این که از هم بپرسند ما به دنبال کی می رویم، به دنبال قول رفتند. قول بچه ها را در باغ به کارهای سخت واداشت. آنها صبح تا شب برای یک لقمه نان کار می کردند. انارها را می چیدند، شاخه ها را هرس می کردند و برای قول غذا می پختند. بچه ها به این فکر افتادند که می توانند دست و پای قول را ببندند و فرار کنند. قول فهمید. بین بچه ها اختلاف انداخت. بچه ها با هم دعوا می کردند اما همینطور برای قول کار می کردند. تا اینکه یک روز قول در باغ را باز کرد و به بچه ها گفت بروید. من دیگر با شما کاری ندارم. بچه ها همینطور که راه افتادند دیدند نمی توانند راه بروند. دست ها و پاهای آنها از کار افتاده بود. فکرشان هم از کار افتاده بود. و این نتیجه کار کردن برای قول بود. بچه ها رفتن پیش مادرهاشان حکایت کردند اما نتوانستند کاخ قول را پیدا کنند. خدمت شما عرض بکنم که این طرحواره داستانی از نیما یوشیج برای کودکان در افسانه‌ها تکرار شده. داستان ریش آبی رو خیلیاتون ممکنه شنیده باشید یا توی بچگی‌ها خونده باشید. داستان غولی که بچه‌ها رو به باغ خودش فرا می‌خونه برای اینکه تنها نباشه و اونجا به اصطلاح یک رابطه دوستانه با بچه‌هایی که معصوم و بی‌گناه بودن پیدا می‌کنه و اونها غمخاره قول میشن، در حالی که قول در اون داستان یک به اصطلاح نقطه ضعفی هم داره، ریش آبی. بعضی از کسانی که به اون باغ دعوت میکنه اونها رو میکشه یا چه میدونم تلسمشون میکنه تو روایت های مختلف. اینجا نیمایوشیج کار بدیعی کرده، داستان رو از جهت دیگه ای نقل میکنه. یعنی قول از نظر اون یک استعمارگر و استثمارگره. در حقیقت نیمایوشیج به این وسیله میخواد بگه که من استثمار و استعمار رو دارم یاد بچه ها میدم به شکل بسیار بسیار ساده ای. من خواهش میکنم که این کتاب رو هر جایی که هست تهیه بکنید. سال انتشارش رو نمیبینم، 1379 و طبیعتا توی تیراژای چاپ شده که الان برای ما افسانه است، نشر ماهریز، ویراسته سیروس طاهباز با نقاشی بهرام دبیری. اما بعد باز اصطلاحات کتابی که از بخش‌های احوال کتاب هست. در برنامه‌های پیشین درباره غلط‌نامه، صواب‌نامه، درست‌نامه، تصحیحات، افتادگی‌ها، جا افتادگی‌ها و همه که در حقیقت یک چیز هستند به شما گفتیم که در اول یا آخر کتاب یا میانه کتاب به صورت یک ورق مجزا چاپ می شدند که افتادگی های چاپی بود، غلط های چاپی بود و درستشون در حقیقت، یا جا افتادگی هایی که اون چیزی که باید نوشته می شد و چاپ نشده بود اون می آمد. درباره دیباچه هم با تون حرف زدیم که توش درباره چرایی تألیف کتاب به طور کلی دارم عرض میکنم خدمتون، خیلی سریع درباره موضوع و سابقه کتاب، درباره سرگذشت تألیف کتاب، انگیزه هاش، درباره کتاب های مشابه و همچنین سپاسنامه ها که آخر به اصطلاح دیباچه ها می اومد. این به اصطلاح درآمد بود، پیش درآمد بود، پس درآمد هم یا مؤخره هم البته وجود داشت که در اون هم پاره ای از توضیحات داده می شد. گاهی موقع ها بخشی از دیباچه به پایان کتاب منتقل می شد، گاهی موقع توی مؤخره می شد که می شود، و گاهی اوقات در مؤخره ها مقاله ممکنه وجود داشته باشه، یادداشتی ممکنه وجود داشته باشه درباره کتاب، درباره ترجمه، درباره نویسنده و این چنین چیزهایی. البته خدمتون عرض بکنم که فاقد غلط‌نامه بودن کتاب‌های دیجیتال و صوتی را در نظر بگیرید. به علت دیجیتالی بودن همونجا در جا آنلاین میتواند تصحیح بشه و بنابراین ما غلط‌نامه به معنای مصطلح رو توی کتاب‌های دیجیتال و صوتی نمی‌بینیم. البته این رو هم بگم که در کتاب‌های دیجیتال و صوتی عناصر دیباچه‌ای و جا افتادگی‌ها و غیر و ذلک هم وجود نداره. اما این بار می‌خوام درباره پاورقی صحبت بکنم. پاورقی رو دیدید؟ پاورقی‌ها یا در انتهای هر صفحه هستند که یک خط کشیده میشه که با حروف خود متن تفاوت داره، با حروف دیگری یا ریزتری پاورقی نوشته میشه. این پاورقی ممکن است که بعد از هر فصل چاپ بشه، قرار داده بشه. همچنین پاورقی ها به طور کلی هر کدوم که مربوط به هر فصل هستند ممکنه در انتهای کتاب جمع بشن. این پاورقی ها رو بذارم، پاورقی مثلا فصل اول 1, 2, 3, 4 تمام چیزایی که نوشته شده. اما تو پاورقی حالا چی می نویسن؟ تو پاورقی توضیحاتی است که نویسنده در متن نمیخواد بیاره، مترجم به ویژه در متن نمیخواد بیاره اون توضیحات رو، مثلا درباره فلان واژه، درباره فلان تاریخ، درباره فلان آدم که اسم ازش برده میشه، درباره زندگیش توی پاورقی صحبت میکنه. و همچنین توی پاورقی ها گاهی اوقات به جای اینکه در پیش درآمد کتاب، پیشانی کتاب، در ابتدای کتاب دربارش صحبت بشه، در پاورقی ها این کارو میکنن. معمولا پاورقی های انتهای حرف است که شناسه ها رو قرار میدن. مثلا فرض بکنید یه دیوان حافظیه که تصحیح شده، با 10 تا نسخه خطی در کتابخانه های مختلف سنجیده شده. هر بیت خب از این 10 تا نسخه استفاده کردن، هر نسخه رو براش یک شناسه قرار میدن، یه رمز قرار میدن. مثلا نسخه آستان قدس، مثلا نسق، نسخه آستان قدس، یا ناق، مثلا نک، نگاه شود به، یا نگ، نسخه آستان قدس. این رمز رو یه جایی قرار میدن که خواننده هر موقع در پاورقی این رمز رو دید، رمزگان رو دید، بفهمه که منظور چیه. مثلا فلان نمونه شو عرض کردم، فلان بیت، فلان واژه در فلان بیت فلان شاعر، این رو از کدام کتابخانه دیدن که تحریر دیگش این بوده. و این رمزگان و شناسه کمک میکنه که بدونیم این چنینه، بدون اینکه طولانی بکنیم تمام این رمزنگاری ها، به خاطر اینکه طولانی نشه. عرض کردم خدمتتون شناسه ها و رمز ها و پاورقی رو، امیدوارم که قبول بفرمایید. و بدین ترتیب احوال کتاب جلد 13 به پایان رسید، در امید و آرزوی جلد 14 احوال کتاب هستیم. ناچاریم، ناگزیریم که با شما بدرود بگوییم. بدرود، خدا نگهدار.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
عاشقان کربلا، زائران اربعین، کودکان گرسنه غزه را در مشارکت در پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم و مقاوم غزه با شماره گیری کد دستوری 3-14.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت،
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اون چوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره،